داستان 34 وحشت در خوابگاه. حدود ساعت 2:30 شب بابک و امیر وحشت زده از خواب پریدند. صدای تیراندازی مهیبی از سمت خیابان به گوش می رسید. برق ها رفته بود. بابک ترسان و خیس از عرق خواست به سمت پنجره برود، اما امیر دستش را گرفت.
بشین بابک، نرو سمت پنجره، خطرناکه.
میخوام ببینم قصه چیه.
اگه تیراندازی باشه ممکنه خدای نکرده آسیب ببینی.
تیراندازی؟ شاید صدای ترقه است.
بعید میدونم این وقت شب صدای ترقه باشه، بیشتر شبیه صدای تیره. خیلی هم نزدیکه، بهتر احتیاط کنیم و ببینیم چی میشه.
هنوز صحبت امیر تمام نشده بود که در اتاقشان به شدت کوبیده شد. بابک از جا پرید.
کیه این وقت شب؟
باز کنید، ماییم.
احمدیه، در باز کن بابک.
بابک پرید و در رو باز کرد. بلافاصله احمدی با 3-4 تا از هم اتاقیهایش سرازیر شدند توی اتاق.
چی شده؟ چرا انقدر هراسونین؟
شهابی نفسی تازه کرد و جواب داد:
مگه خبر نداره؟
از چی؟
احمدی پاسخ داد:
یه عده دوست اومدن توی خوابگاه.
دوست؟ دوست توی خوابگاه ما چی کار داره؟
یکی دیگر از بچه های خوابگاه به نام عسقری ادامه داد:
ایتو که ما شنیدم یاره، آمدن طلافروشی روبرو خوابگاه رو بزنن، گشت پلیس متوجه مره و درگیر میشن. حالا مگه ارو دیوار آمده تو خوابگاه؟
آخه برای چی باید بیان تو خوابگاه ما؟
این بار شهابی جواب داد:
دقیقا نمیدونم، بیل میره. من بعض یاشتینه بیرم که پلیس محاصرهشون کردی، اونام اومدن گیروگان بگیرن.
رنگ به روی هیچ کس نمانده بود. بابک که از شدت ترس به لکنت افتاده بود سوال کرد:
حالا شما چرا اومدین اینجا؟
احمدی جواب داد:
گفتیم اگه بخوان گیروگان بگیرن لابد از اتاقای اول راه رو شروع میکنن، برای همین همه در رفت. ما هم اومدیم پیش شما، ترسیدیم بریم بیرون.
صدای تیراندازی هر لحظه بلند و بلندتر میشد. کسی جرأت نداشت چراغ اتاق را روشن کند. نور کمرنگ مهتاب به زور خودش را از لای پرده رنگ رو رفته اتاق به داخل میکشید و قسمتی از فرش اتاق را روشن میکرد. صدای قدم هایی که وحشت زده به هر سو میرفتند از راه روی طبقه آنها به گوش میرسید.
حالا باید چی کار کنیم؟
بلند حرف نزن بابک، معلوم نیست توی راه رو چه خبره. اگه دزدا باشن ممکنه صداتو بشنون و بیان سمت اتاق ما.
همه سکوت کردند. مدتی بعد دوباره صدای تیراندازی و این بار شدیدتر از دفعات قبل به گوش رسید. خیابان مثل صحنه جنگ شده بود. بچه ها روی زمین دراز کشیده بودند و از ترس به خودشان می لرزیدند. امیر نسبت به بقیه بر اعصابش مسلط تر بود.
پاشید بچه ها، باید کمک کنیم، هر چی گیرمون میاد بذاریم جلوی در. اگه بیان سمت اتاق ما میتونن با یه لگد در رو باز کنن.
حرف امیر درست بود. بچه ها کمک کردند و میز و کمدی را که توی اتاق بود جلوی در گذاشتند. هرچند نمیتوانست جلوی دزدان را بگیرد، اما شاید میتوانست کمی آنها را معطل کند. مدتی بعد صدای قدم هایی پشت در اتاق به گوش رسید و سپس صدای کوبیده شدن در بلند شد.
باز کنین این در رو، باز کنین.
آه از نهاد همه برخاست. صدای کسی که پشت در بود آنقدر خشن بود که بچه ها شک نکردند او باید یکی از دزدها باشد. اما بابک نظر دیگری داشت.
صدا شبیه دامغانیه، از بچه های طبقه پایینه.
شهابی در حالی که صدایش می لرزید نالید:
نه بابا، صدای بین کلوفتی کجا شبیه صدای دامغانی؟ خودش یکی دوزاست اومده کبابمون کنی.
آروم باشین، صدای ازتون بلند نشه، شاید خدا خواست و رفت.
عسقری زمزمه کرد:
اگه واقعا دامغانی بشه چیره؟
در دوباره و این بار محکمتر به صدا در آمد. بابک حسابی هول کرده بود بی اختیار نعره کشید:
تو کی هستی؟
امیر زد توی سر خودش و نالید:
وای، مگه بهت نگفتم حرف نزن بابک؟
وای، نمیدونم چرا داد زدم، راست خودم نبود امیر.
منم از بچه های خوابگاه، در رو باز
کنین.
برای لحظه ای سکوت برقرار شد. احمدی سکوت را شکست.
حالا باید چی کار کنیم؟ درو باز کنیم یا نه؟ از کجا معلومه که راست بگه؟
این بار عسقری داد زد.
اگه راست میگی بگو ببینم فامیلت چیه.
بابا درو باز کنید، منم احمقی.
احمقی؟ ما همچین کسی تو خوابگاه نداریم. داره دروغ میگه. احمقی هم شد فامیل، معلومه خودش درو برده.
از کجا معلوم؟ شایدم راست بگه. شنیدم خوابگاه دو سه روز قبل چند تا دانشجوی جدید پذیرش کرده. شاید یکی از هموناست. تازه این همه فامیل هست. اگه میخواست دروغ بگه چرا بگه احمقی؟ اصلا به ذهنتون خطور میکنه فامیلی کسی احمقی باشه؟
شهابی پرسید.
منظور چیه؟
فکر کنم راست میگه. اگه میخواست دروغ بگه فامیلی ساده تری انتخاب میکرد. یه چیزی که توی همون لحظه به ذهنش رسیده باشه.
در دوباره و این بار با شدت بیشتری زده شد.
بابا باز کنید این درو، گفتم که منم احمقی، دو سه روز قبل پذیرش شدم. شما رو به خدا درو باز کنید، من میترسم.
بفرمایید. نگفتم این از همونایی که دو سه روز قبل پذیرش شدن. اگه دوز باشه از کجا میدونه خوابگاه دو سه روز قبل پذیرش داشته؟
بچه ها با سر حرف امیر را تایید کردند.
زود باشین، کمک کنین. باید میز و کمدو برداریم و درو براش باز کنیم.
بابک دستش را بالا برد.
صبر کنید، اینقدر عجله نکنید، باید مطمئن بشیم.
بعد رو کرد به در و فریاد زد.
اگه واقعا از بچهای همین خوابگاهی، دمپایی تو از زیر در بره داخل ببینیم.
احمدی سر تکان داد و گفت:
چی میگی بابک؟ مگه قصه بزبوز قندی و آقا گرگی است که کفششونشون بده؟
نه خیر، قصه نیست. مگه یادت رفته رئیس خوابگاه به کسی اجازه نمیده با کفش وارد راه رو بشه؟ همه باید دمپایی پاشون کنن. اگه این یارو از بچهای این خوابگاه باشه، دمپایی آبی رنگ پاشه.
هنوز حرف بابک تمام نشده بود که یک دمپایی آبی رنگ به هر ضرب و زوری که بود خودش را از زیر در وارد اتاق نمود.
خودش بچه ها، در رو براش باز کنید.
لحظاتی بعد احمقی وارد اتاق شد. بچه ها بلافاصله در را بستند و میز و کمد را دوباره پشت آن گذاشتند.
نستوم شدم بابا، چرا این در رو باز نمی کنی آخه؟
باید مطمئن می شدیم احمقی جان.
از چی؟
از این که دوز نیستی.
دوز؟
آره دیگه، دوزا برای گروگانگیری به خوابگاه حمله کردن. مگه تو خبر نداری؟
نه، کدوم دوزا؟ دوزا تو حیات خونه بغلده، تو خوابگاه که خبری نیست بابا.
شهابی گفت:
ما رو احمق فرض کرده احمقه، چرا چرت و پرت میگی؟
چرت و پرت چیه؟ دارم میگم دوزا تو خونه همسایه بغلی هستن، پلیس هم محاصرش رو کرده، صدای تیراندازی هم برای همینه.
احمدی گفت:
اگه اینطوره که میگی، پس برای چی فرار کردی اومدی اینجا؟
من خواب بودم، از صدای تیر و ترقه بیدار شدم، تنها بودم، هم اتاقیام هم همشون رفته بود از شهرستان، دیدم برقم قطع شده، ترسیدم زدم بیرون. هرچی در اتاق این و اون رو زدم کسی جواب نداد. بعد دیدم از اتاق شما صدای پچ‌پچ میاد، برای همین اومدم این طرف.
عسقری پرسید:
پس از کجا فهمیدی دوزا تو خونه بغلیان یره؟
یواشکی از پنجره بیرون رو نگاه کردم، دیدم حیات بغل شلوغه، زیر نور مهتاب چند نفر با اسلحه تو حیاتشون بودن، لابا دوستان دیگه.
از کجا معلوم؟ شاید پلیس بشن.
نه، هیکلشون به دوستا میخورد. بعدم اگه دوستا تو خوابگاه بودن میدیدمشون، من که کسی رو ندیدم.
این که دلیل نمیشه، باید مطمئن بشیم.
سوالات در مورد اتفاقی که افتاده بود هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد.
حالا باید تصمیم بگیریم. اگه دوزا توی خونه بغلی باشن، باید از فرصت استفاده کنیم و هر چه زودتر خوابگاهو ترک کنیم، چون ممکن از روی دیوار خودشونو برسونن به اینجا و قصه گروگانگیری جدی بشه. اما اگه توی خوابگاه باشن، اصلا صلاح نیست بریم بیرون.
سپس رو به احمدی کرد و پرسید:
شما از کجا فهمیدین که دوزا اومدن تو خوابگاه؟
صداهاشون رو از حیاط شنیدیم، بلند بلند حرف می‌زدن، حتی یکیشون گفت باید گروگان بگیریم.
بالاخره حرف کی درسته؟ حرف احمدی و بچه‌های دیگه یا حرف احمقی؟ بمونیم تو خوابگاه یا بریم بیرون؟
شهابی درآمد:
باید رأی گیری کنیم، چاره‌ای نداریم.
نمیشه ریسک کرد. عقل میگه همینجا بمونیم. اگه خدایی نکرده احمقی درست ندیده باشه، دوستا توی خوابگاه باشن، هممون رو گروگان میگیرن.
احمقی تلاش کرد که از پنجره اتاق حیات را دید بزند، اما ماه پشت تکه ابری پنهان شد و حیات در تاریکی قیرمانندی فرو رفت.
امیر راست میگه، من که جرأت ندارم برم بیرون. صدای تیر و ترقه رو نمیشنوید؟ خیلی نزدیکه.
احمدی پرسید:
پس حالا چه خاکی توی سرمون بریزی؟
مدتی دیگر در سکوت گذشت. ناگهان فکری به ذهن امیر رسید. موبایلش را برداشت و شروع به گرفتن شماره ای کرد.
کجا زنگ میزنی؟
به پلیس.
پلیس برای چی؟ خودشون اینجان. مگه صدای آژیرا رو نمیشنوی؟
امیر به نشانه سکوت انگشتش را مقابل بینیش گرفت و شروع به صحبت کرد.
الو پلیس 110. الو میبخشید، اینجا تیراندازی شده. ما تو خوابگاه هستیم، خوابگاه دانشجویی. چی؟ جدی میگی؟ عجب. بله بله، چشم چشم، حتما خواب بودیم که متوجه نشدیم. حتما، مطمئن باشین. فکر میکنین چقدر طول میکشه؟ چشم چشم، جایی نمیریم. نمیدونم، ظاهرا ما جا موندیم.
لحظاتی بعد امیر گوشی را قطع کرد.
کی بود؟ چی گفت؟
کی بود یاره؟ چی گفت؟
کی بود؟ کی بود؟ چی گفت؟ چی گفت آقا؟
کی بود؟ چی گفت؟
گفت از جریان دزدی خبر داریم و نیروی کمکی اعزام کردیم. گفت نیروهای ما قبل از اینکه دزدا وارد خوابگاه بشن با بلنگو اخطار دادن که خوابگاه رو تخلیه کنید. چطور شما متوجه نشدین؟ ظاهرا ما خواب بودیم و متوجه اخطار پلیس نشدیم. تأکید کردی مبادا از اتاقتون خارج بشید. گفت دزدا توی ساختمان خوابگاه هستن و بیرون رفتن خیلی خطرناکه.
بابک رو کرد به احماقی.
دیدی حرفات احمقانه بود احماقی؟ خوب شد نرفتیم بیرون، وگرنه دخلمون رو می آوردن.
با دوستمون درست صحبت کن بابک جان. ایشون اشتباه دید عزیز من. لابد اونایی که دیده پلیس بودن.
موبایل امیر زنگ زد. او به سرعت گوشی را جواب داد.
الو، شما الان زنگ زدید به پلیس؟
بله، بنده زنگ زدم.
من سرهنگ کمالی هستم. اون سردی خودتون رو حفظ کنید. انشالله مشکلی پیش نمیاد.
بله جناب سرهنگ، حتما.
چند نفری؟
تو این اتاق 6 نفریم.
مگه توی اتاقای دیگه هم کسی مونده؟
نمیدونم جناب سرهنگ.
باید تلاش کنید به دست دزدان نیفتید. نمیخوام بترسونمتون، اما اوضاع خطرناکه. اینا سابقه دارن، ممکنه راحت آدم بکشن. نباید بذارید بفهمن که توی اون اتاق هستید.
عرق سردی روی پیشانی امیر نشست.
تلاشمونو میکنیم جناب سرهنگ.
میخوام یه کار دیگه ایم برای من بکنیم.
بفرمایید جناب سرهنگ.
بعضی از بچه های ما موفق شدن از روی پشت بام همسایه ها خودشونو برسونن به پشت بام شما، اما در پشت بام قفله. اگه بخوایم به زور بازش کنیم سر و صدا میشه و دزدا متوجه میشن. میخوام هر طور شده یه نفرتون بره و در پشت بامو باز کنه. کلید قفلشو دارید؟
نه جناب سرهنگ، کلیدش باید توی دفتر رئیس خوابگاه روی تابلوی کلیدا باشه.
میتونید خودتونو برسونید اونجا؟
نمیدونم جناب سرهنگ، تلاشمون رو میکنم.
بله تر وارد عمل بشید، منم بی خبر نشید.
چش جناب سرهنگ.
امیر گوشی را قطع کرد. نگاه پرسشگر و نگران بچه‌ها به او دوخته شده بود.
راستش اوضاع خوب نیست. باید مواظب باشیم. دوستا نباید بفهمند که ما تو این اتاق هستیم. یه داوطلب میخواییم.
داوطلب؟
داوطلب؟
بله، میگه باید بره دفتر رئیس خوابگاه و کلید قفل در پشت بومو برداره و در رو باز کنه. پلیس پشت در منتظر تا وارد ساختمون بشه.
همه به وضوح عقب کشیدند. هیچ کس جرأت نداشت کسی باشد که به سراغ کلید میرود.
عیبی نداره، خودم میرم.
عمرن اگه بذارم تنها بری امیر جون، منم باهات میام. من جرأت ندارم تنهایی برم، اما وقتی با تو باشم نمیترسم.
نمیشه بابک جان، فقط یه نفر باید بره. اینطوری اگه گیر بیافتیم فقط جون یه نفر در خطره.
اصلا حرفش هم نزن امیر جون، یا دو نفری میریم یا هیچ کس نمیره.
هنوز حرف بابک تمام نشده بود که در اتاق دوباره و این بار با شدت وحشتناکی کوبیده شد.
درو باز کنید وگرنه درو میشکنیم.
دو سه تا از بچه ها شروع کردند به جیغ کشیدن. احمدی های های گریست. امیر اشهدش را خواند. احماقی از پنجره اتاق که توی طبقه دوم بود پرید بیرون. بابک هم پرید سمت تختش و به هر زحمتی بود خودش را زیر آن جا داد. لحظه بعد رگبار گلوله قفل در را از هم پاشاند. دزدها هجوم آوردند. کمد و میز خرد و خاک شیر شد و آنها وارد اتاق شدند. زل ظلمت و سکوتی وحشتناک همه جا را فرا گرفته بود. بابک بالاخره جرأت کرد و آرام آرام از زیر تخت بیرون آمد. خدا رحم کرد که دزدها به سبب تاریکی اتاق متوجه اون نشدند. حالا کمی حالش بهتر شده بود. دوباره صدای جیغ یکی از بچه‌ها از فاصله دوری به گوش رسید. بابک چند نفس عمیق کشید. سعی کرد ذهنش را متمرکز کند. چه باید می کرد؟ امیر و بقیه بچه‌ها در خطر بزرگی بودند. کمی دیگر فکر کرد. آرام‌تر که شد، یادش آمد که سرهنگ پلیس از امیر خواسته بود که در پشت بام را برای نیروهایش باز کند. پس تکلیف معلوم بود. باید خودش را به اتاق رئیس خوابگاه می‌رساند و کلید قفل کتابی پشت بام را برمی‌داشت و در را برای نیروهای پلیس باز می‌کرد. لحظه ای بعد ماه دوباره از پشت ابرها بیرون آمد و نور مهتاب به درون اتاق پاشید. همه وسایل اتاق به هم ریخته بود. پرده پاره شده و میل پرده یکوری زیر پنجره افتاده بود. باید سلاحی برمی‌داشت تا در صورت لزوم از خودش دفاع کند. به زودی یک چنگال میوه‌خوری پیدا کرد. بهتر از هیچ چی بود. همان را توی کمربندش جاسازی کرد. همه جرأتش را جمع کرد و آهسته به سمت راه رو رفت. راه رو در سکوتی عمیق فرو رفته بود. صدای ناله گربه ای از دور به گوش رسید. حالا مدتی می شد که صدای تیراندازی ها متوقف شده بود. اتاق رئیس خوابگاه در طبقه همکف بود. خدا خدا می کرد که دزدها بچه ها را به اتاق رئیس نبرده باشند، وگرنه نمی توانست کلید را بردارد. راه رو بسیار تاریک بود، اما جرأت نکرد چراغ موبایلش را روشن کند. کورمال کورمال در حالی که دستش را به دیوار گرفته بود پیش رفت. هنوز چشمهایش به تاریکی عادت نکرده بود. به زحمت خودش را به پله ها رساند و پایین رفت. توی راه روی طبقه اول هم خبری نبود، پس حتما بچه ها را به طبقه همکف برده بودند. حالا چشمهایش بهتر می دید. در یکی دوتا از اتاقها باز بود و نور ماه خودش را به راه رو رسانده بود. با احتیاط یک طبقه دیگر هم پایین رفت. در این طبقه هم سکوتی مرگبار حاکم بود. به نظر نمی آمد کسی در دفتر رئیس خوابگاه باشد. از آن فاصله تشخیص داد که در نیمه باز است. خدا را شکر کرد. اگر در قفل بود به مشکل می‌خورد. بچه ها را کجا برده بودند؟ ناگهان قصه را فهمید. حتما بچه ها را به زیر زمین خوابگاه برده بودند. زیر زمین دیوارهای قطوری داشت. برای همین بود که سر و صدایی به گوش نمی رسید. اگر حدسش درست بود عالی می شد. می توانست به سرعت کلید قفل پشت بام را بردارد و خودش را به آنجا برساند. آیا دزدان نگهبانی در طبقه همکف نگذاشته بودند؟ باید احتیاط بیشتری می کرد. آرام به سمت تابلوی کلیدها رفت. حالا دیگر مجبور بود چراغ موبایلش را روشن کند. خیلی زود کلید را پیدا کرد. رئیس خوابگاه آدم منظمی بود. روی کلید برچسبی زده بود و با خط خوش نوشته بود کلید قفل پشت بام. کلید را برداشت. چراغ موبایل را خاموش کرد. از پنجره دفتر نگاهی به حیاط انداخت. صدای آژیر پلیس ها نمی آمد، اما نور قرمز و آبی چراغ گردان ماشین هایشان روی درخت های کاج حیاط رفت و آمد می کرد. برگشت تا به سمت پشت بام برود، اما با دیدن هیکل بزرگ و سیاهی که در چارچوب در ایستاده بود در جا خشکش زد.
میدونستم سر و کلت پیدا میشه موش کسی.
بابک نزدیک بود سکته کند. قطعا او یکی از دزدها بود. خدا خدا کرد که مرد او را هنگام برداشتن کلید ندیده باشد.
اینجا چه کار میکنی موش مرده؟
خیالش کمی راحت شد. احتمالا مرد بابک را موقع برداشتن کلید ندیده بود. یک نکته عجیب دیگر هم در میان بود. صدای دزد خیلی به نظرش آشنا آمد. حس کرد این صدا را قبلاً جایی شنیده است، اما کجا؟ نمی‌دانست. صورت مرد در تاریکی فرو رفته بود و نمی‌توانست به درستی چهره‌اش را تشخیص بدهد.
وقت تصفیه حساب بابک جورابچی.
عجب، این مرد اسم و فامیلش را از کجا می‌دانست؟ در یک لحظه تصمیم گرفت که به سمت دزد حمله کند و با هل دادن او راه عبور را باز کرده و فرار نماید. احتمالاً دزد فکرش را خواند، چون ناگهان از جیب بغلش چیزی را که شبیه کلت کمری بود بیرون کشید و به طرف او گرفت.
تکون بخاری سوختی داش بابک.
داش بابک؟ چه کسی قبل از این او را داش بابک صدا می کرد؟ فکر وحشتناکی از ذهنش عبور کرد، اما غیر ممکن بود فکرش درست باشد. یعنی خودش بود؟ نه، امکان نداشت. اما طرز حرف زدنش، هیکلش دقیقا شبیه همان کسی بود که فکرش را می کرد. لحظه ای بعد قسمتی از سر مرد در نور مهتاب قرار گرفت. کلاه بافتنی سرش بود و چشمهایش در تاریکی برق می زد. دقیق تر نگاه کرد، خودش بود. کسی که در برابرش ایستاده بود هوشنگ سیبیل چخماقی بود. البته چهره اش با گذشته یک تفاوت عمده داشت، دیگر سبیل نداشت. هوشنگ پشت میز رئیس خوابگاه نشسته بود، پاهایش را روی میز انداخته و لوله اسلحه اش را به سمت بابک گرفته بود. برق هنوز هم قطع بود، اما بابک میتوانست در تاریک روشن اتاق چهره پر از کینه هوشنگ را که به او زل زده بود تشخیص بدهد.
فکر کردی سبیلم و پر دادی و رفتی و تموم؟ این دست روزگار چطور به دامت اینداخت نالوته؟ که فکرش رو میکردی اینجا گیرت بیارم شوک؟ همین رو که بین گروگانا دیدم شستم خبردار شد که توی نامردم باید اینجا باشی.
بابک هنوز نتوانسته بود حضور هوشنگ را در خوابگاه و در میان دزدان باور کند، در حالی که روی صندلی و در برابر او نشسته بود پاسخ داد:
تو اینجا چیکار میکنی هوشنگ؟ تو که شغل آبرومندی داشتی، حالا افتادی به سرقت؟
من میپرسی بیبرام؟ باید از خودت بپرسی. این بلایی بود که تو سر من آوردی.
من؟ چی داری میگی؟
کردی برای چی کار من به اینجا کشیده شد؟ وقتی سیبیلمو کندی دیگه نتونستم سرمو بلند کنم. تو یه نالوتی حاصل کار 25 سالمو به باد دادی. دیگه چه دلخوشی داشتم؟ رو آوردم به احتیاط. عدم رفقای ناباب سر را هم قرار گرفتن و پیشنهاد پول بی زحمت دادن. هوشنگ سیبیل چخماخی شد هوشنگ سیبیل پر، شد هوشنگ دوست. حالا امشب قرار هوشنگ یه چیز دیگه هم بشه.
قراره چی بشه؟
امشب قرار هوشنگ بشه هوشنگ قاتل.
بابک مانده بود که او این حرف ها را جدی می زند یا شوخی می کند. نمی دانست که راستی راستی هوشنگ قصد دارد به خاطر یک سبیل ناقابل از او انتقام بگیرد یا نه. اما قضیه دزدی و تیراندازی و پلیس و گروگانگیری جدی بود و نمی شد حرف های او را به شوخی گرفت. هوشنگ سر سبیلش با کسی شوخی نداشت. چه باید می کرد؟ هوشنگ دنبال بهانه بود تا کارش را یک سره کند. ناگهان به یاد تنها وسیله دفاعیش افتاد، چنگالی که در کمربندش جاسازی کرده بود. اگر میتوانست به بهانه ای به او نزدیک شود، شاید. نه، ممکن نبود. اگر حرکت میکرد هوشنگ کارش را میساخت. خوب میدانست که آب از سر دزدها گذشته است و خودشان را برای هر پیش آمدی آماده کرده اند و به این راحتی تسلیم نمیشوند. بنابراین آسیب رساندن به گروگان‌ها برایشان کاری نداشت. توی همین فکرها بود که تلفن هوشنگ زنگ زد.
چیه؟ اینجا به دفتر طبقه همکف، یکیشونو گیر آوردم. نه، یکی مال خودمه، دوست دارم زجرکشش کنم.
چشمهای بابک گرد شد. راستی راستی هوشنگ میخواست مرتکب قتل بشود؟ بلافاصله و با حرکتی سریع چنگال را بیرون کشید. میدانست که اتاق تا حدی تاریک است و هوشنگ نمیتواند به درستی حرکات او را تشخیص بدهد. هوشنگ اما زرنگ تر از این حرف ها بود.
اون چنگاله میوه خوری و بنداز زمین. فکر نکن میتونی دوبار با یه روش منو نابود کنی. دفعه قبل حواسم به قیچی نبود، اما این دفعه حواسم به همه چی هست. داشت بابک.
بابک با ناامیدی چنگال را زمین انداخت.
حالا وقت گرفتن انتقامه، اما همه چیز باید طبیعی جلوه کنه.
یعنی چی؟ منظورت چی؟ میخوای چی کار کنی؟
آها، میریم بالای پشت بوم و تو اتفاقی از اون بالا پرد میشی پایین. همه فکر میکنم موقع فرار از دست دزدان افره شدی. اینطوری اگه گیر افتادیم خونت نمیافته گردن من. نقشه ترتمیزتر از این سراغ داری داشت بابک؟
بابک با شنیدن کلمه پشت بام گل از گلش شکفت. نقشه اش برای راه یافتن پلیس به ساختمان خود به خود داشت اجرا میشد. برای همین شیر شد، برگشت به سمت هوشنگ و فریاد زد:
بریم هوشنگ سیبیل، فکر کردی من از مردن میترسم؟
بچه ها نجات پیدا کردند. با باز شدن در پشت بام پلیس ها ناگهان هوشنگ را دستگیر کردند. سپس پنهانی وارد ساختمان شدند و با غافلگیر کردن دزدان توانستند گروگان ها را هم نجات بدهند. خوشبختانه هیچ کدام از بچه های خوابگاه آسیب جدی ندیدند. فقط دست و پای احماقی به سبب پریدن از طبقه دوم ساختمان بدجوری شکست. پس از این ماجرا بابک در خوابگاه تبدیل به یک قهرمان شد. اسمش را گذاشتند بابک شیردل. همه بر این عقیده بودند که جانفشانی بابک سبب نجات بچه ها شده است. اما اوضاع روحی بابک خیلی روبراه نبود. شبها در خواب هذیان می گفت و عرق کرده و وحشت زده از خواب می پرید. دائما صحنه های هجوم دزدان به خوابگاه و درگیریش با هوشنگ در برابر چشمانش بود. نگرانی او وقتی بیشتر شد که اخبار اعلام کرد یکی از خلافکاران هنگام انتقال به بازداشتگاه فرار کرده است. مشخصاتی که از او پخش شد مشخصات هوشنگ بود. خلاصه کار به دوا و درمان کشید. پزشک به او قرص‌های آرام بخش داد. حالا چند روزی میشد که حالش بهتر بود. آن روز در ساعت استراحت بعد از نهار، بابک در حیات کارخانه زیر سایه درختان بلند کاج بر روی نیمکتی نشسته بود و توی حال خودش بود. امیر او را دید و با لبخندی بر لب به سمتش رفت.
سلام، خسته نباشی بابک شیرده.
بابک ابتدا متوجه حضور امیر نشد، چون چشمهایش را بسته بود و هدفون توی گوشش بود. اما پس از زمان اندکی امیر را دید.
سلام امیر جون، خوبی؟ خسته نباشی.
زنده باشی بابک جان، مثل این که حسابی توی حال و هوای خودت بودی و متوجه من نشدی.
آره امیر جون، این آهنگ معرکه است، عبارت توی یه دنیای دیگه.
آهنگ؟
آره، بعد از اینکه اون اتفاق وحشتناک افتاد بعضی از بچه‌ها بهم گفتن که این آهنگ رو گوش بدم. برای روحیه‌ام میگفتن خیلی خوبه، شادم میکنه، شعر زایه‌ای هم نداره. راستش هرچی فکر کردم مطمئن نشدم مال اهالی بزن و بکوب باشه، منم شروع کردم. یکی خیلی عالیه، میخوای گوش بدی؟
بابک این را گفت و یکی از هدفون‌ها را از گوشش بیرون آورد و به سمت امیر گرفت.
نه بابک جان، تو که میدونی من اهل گوش دادن موسیقی نیستم.
موسیقیش دیسکوب دیسکوب نیست، فقط یه خورده شاده.
من ترجیح میدم با گوش دادن به چیزهای دیگه خوشحال بشم.
بابا تو دیگه خیلی بچه مثبتی امیر جون، خودت که بهتر از من میدونی. همه موسیقی ها که حروم نیست، موسیقی های حرومه که مخصوص مجالس لهو و لعب باشه. احکامش هم که خودت مفصل به میاد دادی، اینم که مطمئن نیستی حروم باشه، پس اینکه چه مشکلی هست؟
امیر سر بلند کرد و به میوه های کاجی که روی درختان بالای سرشان بود خیره شد. بعد همانطور که نگاهش به کاجها بود جواب داد:
بچه‌ای که اون شب حادثه اومدن به اتاقمون یادته؟
احمدی و هم اتاقیاش؟ آره یادمه. چطور؟
مدت هاست که من و تو اونا رو میشناسیم. به نظرت چه جور آدمایی هستن؟ هرچی باشه تو بیشتر باشون رفیقی.
حالا چی شد به یاد اونا افتادی امیر جون؟
جوابمو بده تا علتشو بهت بگم. تا حالا شده دروغی چیزی ازشون بشنوی؟
دروغ؟ نمیدونم میشه اسمشو دروغ گذاشت یا نه، اما به بهانه خالی بندی و سر به سر هم گذاشتن سیاه چرت و پرت میگن، اسمش هم میذارن چاخان.
چرا اون شب حرفشون رو باور کرد؟
در مورد چی؟
در مورد دزدا.
بابک مدتی به امیر خیره ماند، بعد هدفون‌ها را کاملاً از گوشهایش جدا کرد.
چرا نباید باور میکردم؟ صدای تیر میومد.
خب ممکن بود صدای تیر از خیابون باشه و ربطی به خوابگاه نداشته باشه. فکر نکردی ممکنه بخوان به قول خودت خالی بندی کنن؟
نه، بهش فکر نکردم.
وقتی احمقی اومد چی؟ وقتی احمقی اومد و گفت دزد توی خونه همسایه هستن و توی خوابگاه خبری نیست، چرا از اتاق بیرون نرفتی و فرار نکردی؟
احمدی و بقیه میگفتن دوزا توی خوابگاه، ترسیدم ریسک کنم.
پس به هر حال تو حرف احمدی و بقیه رو با اینکه میدونستی گاهی به اسم خالی بندی دروغ میگن پذیرفتی، ولی حاضر نشدی بری بیرون ریسک کنی.
بله دیگه، به قول خودت احتیاط بهتره. یادت نیست اون شب همش همینو میگفتی؟
به نظرت اشتباه میگفتم؟
نه درست میگفتی. البته درسته که بالاخره دزدا شما رو گرفتن، اما اگه میرفتیم بیرون همه ما رو میگرفتن. اون وقت من نمیتونستم در پشت اونو واسه پلیسا باز کنم. بعد خدا میدونه چی میشد.
بابک با یادآوری خاطرات آن شب لرزش گرفت.
سردم شد امیر، هر وقت یاد اون شب میفتم اینطوری میشم.
قصد نداشتم ناراحتت کنم بابک جان، فقط میخواستم تو رو متوجه نکته ای بکنم.
نکته؟ در چه مورد؟
در مورد موسیقی های حروم. بعضی از آهنگا معلومه که حرومه، مثل آهنگایی که برای مجالس گناه ساخته میشن. به قول خودت شعرهای زایه‌ای هم دارن، ریتمش هم که برای بزن و بکوبه.
دستت درد نکنه امیر جون، من که از این آهنگا گوش نمیدم.
میدونم بابک جان، اما بعضی از آهنگا هستن که شک داری که اینا حرومن یا نه، ریتمش برات مشکوکه، مطمئن نیستی که از آهنگای حلال باشن.
آره چند باری تو این حالت گیر افتادم.
خب در این حالت چیکار کنیم بهتره؟ اگه حروم باشن گوش کردن به اونا گناهه. این یک خطر خیلی بزرگ، خطری که یک قدمی ما ایستاده، مثل اون شب. به نظرت بهتر نیست وقتی خطر رو نزدیک خودمون حس میکنیم احتیاط کنیم؟
آهان، حالا متوجه منظورت شدم. تو میگی اون شب چون خطر مهمی داشت ما رو تهدید میکرد، جرأت نکردیم از اتاق بریم بیرون. فکر کردیم اگه نریم بیرون چیزی رو از دست نمیدیم، اما اگه بریم بیرون ممکنه بلایی سرمون بیاد. حالا اینجا بهتره در مواردی که احتمال خطر میدیم احتیاط کنیم و در رو باز نکنیم، درسته؟
آفرین، مطلب رو گرفتی. مطمئن باش گوش نکردن به موسیقی های مشکوک هیچ ضرری نداره.
بابک سرش رو به نشانه تأیید حرف امیر تکان داد و مدتی فکر کرد.
امیر جون، من همین الان به یک کشف مهم دست پیدا کردم.
چه کشفی؟
این که اون خطر بزرگی که در موردش حرف زدیم فقط در مورد موسیقی نیست، جاهای دیگه هم هست که عقلمون میگه احتیاط کنیم و از خطرهای بزرگ دوری کنیم.
آفرین بابک، منم میخواستم همینو بگم. مثلا وقتایی که آدم در مورد چیزایی حرف میزنه که اطلاع درستی در موردشون نداره و فقط بر اساس چیزایی که شنیده شروع به اظهار نظر میکنه، ممکنه هم خودش رو تو دردسر بندازه و هم دیگران رو دچار اشتباه کنه. سکوت در اینطور موارد هیچ ضرری نداره و احتیاط کردن باعث میشه که انسان در امان بمونه.
زنگ پایان ساعت استراحت کارخانه به صدا درآمد. همزمان صدای قارقار کلاغی از بین شاخه‌های انبوه کاج به گوش رسید.